بسم الله الرحمن الرحيم احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرضاه العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه گذشته یک بحثی رو پیرامون صبر و استقامت در راه خدای متعال تقدیم مجلس کردن. عرض شد که اونچنان که مرحوم علامه طباطبایی زاد الله فی علو درجاته در کتاب شریف و گرانقدر المیزان بیان فرمودند، ما دو قسم صبر داریم. یک صبر، صبر فردی است و یکی صبر اجتماعی. اصبروا و صابروا. صبری که آحاد جامعه باید داشته باشند و وظیفه تک تک افراد جامعه است، همون صبری است که به سه قسم تقسیم میشه: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت، که اشاره شد هر سه اینها هم برمیگرده به صبر بر امر ولایت الهی. خدای متعال برای سرپرستی ما، برای رشد ما، برای هدایت ما یک تکالیفی رو معین فرموده و یک محدوده‌های ممنوعه‌ای رو قرار داده و ما رو امر فرموده به رعایت این تکالیف، واجبات و محرمات. و همچنین برای سرپرستی ما و رشد ما یک سلسله ابتلاعاتی رو برای ما پیش می آوره، مصیبت‌هایی رو برای ما رقم می زنه که اینها برای رشد ما لازم هست. صبر مؤمن یعنی صبر بر طاعت، در مقابل تکالیف استقامت کنه. کار آسانی نیست، برداشتن بار تکلیف، بار واجبات کار سختی است. مراقبت بر محرمات و ترک محرمات کار آسانی نیست، بسیار کار سختی است. این صبر میخواد، استقامت میخواد، خیشتنداری میخواد که انسان مرتکب محرمات الهی نشه. خدای متعال گاهی مصلحت ایمان مؤمن میدونه یک عمر او رو فقیر کنه. تحمل این کار آسان نیست. صبر میخواد. اگر در هر یک از این امور انسان صبر نداشت، ایمانش در معرض خطر قرار میگیره، در مقابل بلا و مصیبت الهی جزع کنه، در مقابل واجبات نتونه بار تکلیف رو برداره، در مقابل محرمات نتونه کف نفس کنه، ایمانش در معرض خطر هست. لذا حضرت فرمودن از صبر من الایمان که رأس من الجسد، نسبت صبر به ایمان مثل نسبت سر به پیکر و بدن هست. رأس ایمان انسان، اونجایی که ایمان شکل میگیره، تدبیر میشه، حیات ایمان به او صبره. ولذا در بعضی روایات داره کسی که مرتکب فلان گناه میشه، در حال گناه روح الایمان ازش سلب میشه، این دیگه در اون حالت ایمان نداره، ایمانش ازش گرفته شده و الا لذت از گناه نمی برد. این صبریست که انسان در زندگی فردی خودش باید داشته باشه. تک تک عباد، تک تک بندگان خدا این سه نوع صبر براشون هست که عرض کردیم از روایات استفاده میشه: صبر بر معصیت، سرآمد نسبت به صبر بر طاعت، و صبر بر طاعت سرآمد نسبت به صبر بر مصیبت. درجاتی که بنده مؤمن با صبر بر معصیت به دست میاره بیشتر از درجاتی است که با صبر طاعت به دست میاد، و صبر بر طاعت بیشتر از درجاتی است که با صبر بر مصیبت به دست میاد. این وظایف فردی انسانه. اما یه تکلیف دیگری است و صابرو، انسان ها باید به صورت اجتماعی صبر کنند. این تکلیف متوجه به یک نفر نیست، متوجه به جمعه. شاید این تکلیف پایداری بر سر اقامه دین خداست، اقامه اجتماعی، استقامت اجتماعی میخواد. یک فرد نمیتونه به تنهایی دین خدا رو تو جامعه سرپا نگه بداره. اقامه تکلیف و ایستادگی جمعی برای تحقق دین خدا در جامعه لازم هست. عرض کردیم این به منزله یک پرستش جمعی است. گاهی یک نفر برای خودش عبادت میکنه، گاهی جامعه مجموعاً با کمک همدیگر یک عبادت رو انجام میدن، یک عبادت بزرگ، که این عبادت بزرگ اصلاً کار فرد نیست، فرد به تنهایی نمیتونه این عبادت رو انجام بده. از نمونه های بسیار بسیار کوچکش این هست: آیا یک فرد به تنهایی مثلا میتونه یک مسجد بسازه؟ این احتیاج به همکاری داره. به تنهایی کسی میتونه یک حرم رو اقامه بکنه، احیا بکنه؟ این یک کار جمعی است، باید با همدیگر برنامه ریزی بکنند، کمک به همدیگر بکنند تا این کار انجام بشه. آیا در مقابل دشمن وقتی هجوم به یک جامعه ای می آورد، دشمن اسلام، آیا مقاومت یه فرد کفایت میکنه یا یه جامعه باید با هم مقاومت کنن، با هم استقامت کنن؟ صبر و استقامت جمعی برای اقامه کلمه توحید لازم هست. اینجور نیست یک فرد به تنهایی بتونه این کار رو انجام بده. وقتی وارد عبادت‌های جمعی و اجتماعی میشیم، این عبادت‌های جمعی نیاز به صبر و استقامت داره. استقامت، استقامت اجتماعی، صبر اجتماعی است. باید با همدیگر تلاش کنند، با همدیگر استقامت بکنند، همدیگر رو تأیید کنند، دعوت به صبر و استقامت بکنند. وقتی به حوزه کارهای اجتماعی میرسیم چند تا خصوصیت پیدا میشه که من اینها رو مقدمتاً اشاره میکنم، موضوع بحث من نیست. یکی این که این صبرها و استقامتهایی که در یک جامعه اتفاق میفته در یک عبادت اجتماعی، اینها یک درجه نداره، در یک لشکر یک پرستش اجتماعی داره اتفاق میفته. اینها با همدیگه خدا رو میپرستند، یک کار بزرگ رو دارن انجام میدن. شما اگر چنانچه در یک لشکر یکی از واحدهای این لشکر کار خودش رو به خوبی انجام نده، میدونید که کار همه لشکر تعطیل میشه. اینطور نیست که در یک لشکر اگر یک جمعیت، یک واحد، حتی گاهی یک نفر کار خودش رو خوب انجام نداد، فقط کار این فرد لطمه خورده باشه. فرض کنید یه عده‌ای در خط مقدم دارن با دشمن می جنگن، یه عده‌ای باید اینها رو پشتیبانی کنن، اگر اونها خوب پشتیبانی نکردن کل لشکر شکست می خوره. اگر اونهایی که در صف مقدم مشغول نبرد هستن آتش تهیه مناسب براشون ریخته نشد، طبیعی است کل لشکر شکست می خوره. اگر یک جناح لشکر خوب عمل نکرد، جناح دیگر لشکر هم شکست می خوره. بنابراین می بینید رسیدن به پیروزی نیازمند به یک استقامت جمعی داره. همه باید با هم دیگه استقامت کنن تا این لشکر پیروز بشه، و الا اگر یک نفر استقامت کنه دیگری استقامت نکنه، مقاومت این هم شکسته میشه، مقاومت این فرد هم بدون نتیجه میمونه. لذا صابرو باید با هم دیگه صبر کنن. صبر صبر جمعی است، و در این صبر جمعی درجات صبر یکسان نیست، درجات فضیلت هم یکسان نیست. به تعبیر دیگر در عبادت جمعی وقتی انجام میگیره همه در ثواب همدیگر شریکند. تعاونوا علی البر و تقوا، این تعاون و همکاری در تقواست. اگر فرض بکنید یک جمعیتی با هم یه مسجد ساختن، یک فرد نمیتونه این مسجد رو بسازه، اگر این به تنهایی میخواست سرمایه گذاری کنه مسجد درست نمیشد، اگر به تنهایی میخواست در اقامه و بنای این مسجد تلاش بکنه مسجد ساخته نمیشد. کارها رو با هم تقسیم میکنن، بعد که تقسیم کردن ترکیب میکنن، به اصطلاح امروزی ها یه سازمان درست میکنن، این سازمان این کار رو انجام میده. یک لشکر با یه سازماندهی درست میکنن، این لشکر بر دشمن غلبه میکنه، و لذا همه فعلشون به هم مربوطه. هر یک از این افرادی که تو این لشکر دارن کار میکنن تو عبادت کل لشکر شریکن. اگر برای خدا کسی تو لشکر اسلام حضور پیدا کرد، فعلش در فعل همه ضرب میشه، تو عبادت همه شریک میشه. شاید من اینو نمیخوام ادعا بکنم، علت این که نماز جماعت هم اینقدر فضیلت پیدا میکنه همینه، یه عبادت جمعی دارن با هم انجام میدن. یه نفر که نمیتونه نماز جماعت بخونه، آثار نماز جماعت هم برش بار نمیشه. وقتی با هم نماز میخونن این ثواب ها در هم ضرب میشه، همه در ثواب هم دیگه شریک میشن. یک نماز جماعت خونده میشه به اصطلاح. وقتی یه عبادت بزرگ اجتماعی انجام میگیره که نیاز به همکاری داره، نیاز به استقامت جمعی داره، نیاز به برنامه ریزی جمعی داره، باید یه جمعی با هم تلاش کنن تا این کار پیش بره، هر کسی تو فعل همه شریکه. بلا تشبیه در یک شرکت سهامی که یه عده با هم سرمایه گذاری میکنن یه شرکت سهامی درست میکنن، یک مال مشاع رو میخرن، همه در همه ذرات این مال شریکن، منتها به نحو مشاع شریکن. رو هر نقطه این ملک مشاع که دست بگذارید ملک همه است، هیچ کجاش نیست که ملک یه نفر باشه، تمام ذرات این ملک به نحو مشاع تحت ملک همه است، تحت اراده همه است، لذا تصرف درش به اذن همه و به اجازه همه منوطه. یک عبادت بزرگ اجتماعی وقتی انجام میگیره همه در این عبادت شریکن، همه در کل عبادت شریکن، همه در ثواب هم دیگه شریکن، همه در عبادت دیگران شریکن. و به عکس اگر یک معصیت جمعی انجام شد همه در گناه هم دیگه شریکن، هیچ تفاوتی نمیکنه. اگر یه فسق جمعی انجام گرفت که یه جمعیتی با هم دارن یه گناه رو اقامه میکنن، همه در گناه هم دیگر شریکن، کما اینکه در عبادت هم دیگه شریک هستن. اونگاه سهم شراکت یکسان نیست، کما اینکه در یک شرکت سهامی ممکنه یه نفر 10,000 سهم داشته باشه، یک نفر 1 سهم داشته باشه. ثروت یک نفر، سرمایه نفر بار اصلی شرکت رو برمی‌داره، به طوری که بقیه سرمایه هم در شعاع او به کار میان. اگه این سرمایه اصلی نباشه اون سرمایه ها اصلا به درد این کار بزرگ نمیخورن. فرض کنید یک کارخانه عظیمی که 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواد، یک کشور یه نفر 99 هزار میلیاردش رو سرمایه گذاری میکنه، 99 میلیاردش. خب اون یه میلیارد دلارش مال بقیه است، اگه این 99 میلیارد نباشه اون یه میلیارد بقیه اصلا به درد این کار نمیخوره، این کار بزرگ ازش ساخته نیست. یه نفر حالا یه دلار میاد سرمایه گذاری میکنه، این یک دلار که باش نمیشد کارخونه بسازی. پس سهم اصلی مال اوست، در سهم بقیه هم شریکه، بیش از همه هم شریکه. یعنی این سودی که فراهم میشه عمدش مال اون ثروت فراوانه، بقیه ثروت های خردی هستن که کنار این ثروت میشن ثروت، ارزش یک کار بزرگ رو پیدا میکنن، و الا خودشون رو هم بذاری یک کار بزرگ ازشون حاصل نمیشه. لذا سودها هم یکسان نیست، یک کسی در سود یک شرکت 100,000 سهم میبره، یک کسی 1 سهم میبره. در عبادت اجتماعی، در پرستش اجتماعی سهم ها یکسان نیست. اینطور نیست که یک نفر به اندازه بقیه ثواب ببره. ثواب امام جماعت از ثواب بقیه بیشتره، از امام جماعت شروع کنی ثوابش از مأمومین بیشتره در نقل داره، چون سهمش در تحقق نماز جماعت بیشتره تا بقیه عبادت های جمع. در یک لشکر نقش اون کسی که فرمانده لشکره متفاوته با نقش بقیه، لذا ثوابش از ثواب بقیه بیشتر هست. البته سرمایه گذاری هم که باید بکنه یک فرمانده لشکر، میزان نیرویی که خرج میکنه، میزان استقامتی که میکنه با بقیه متفاوته. استقامت یه لشکر به فرماندهش بستگی داره، اگه او شدت روحی داشت بقیه شدت روحی پیدا میکنن، اگر او شدت روحی نداشت، ضعف داشت، همه ضعف درشون پیدا میشه، همه فتور درشون پیدا میشه. به عنوان مثال عرض میکنم، شما ببینید شدت روحی که امام رضوان الله تعالی علیه در قبال دشمنان اسلام داشت، این شدت روحی بود که مردم ایران رو مقاوم کرد. در شعاع مقاومت او، استقامت او و درگیری او بود که بقیه می ایستادن. اگر ایشون تردید میکرد بقیه هم تردید، ایشون سست میشد بقیه هم سست میشدن. یا آقای بزرگواری نقل کرده بود، من بعد از 15 خرداد، قبل از 15 خرداد به یه مناسبتی رفتم خدمت ایشون، یه پیغامی از روحانیت تهران داشتم، منو تعقیب کردم تا بیت ایشون، یه مقداری من وحشت زده شده بودم. امام به من فرمودن اگه میخواید اینجوری استقامت کنید برید وارد این میدان نشید، ما میخوایم 30 سال اقلا بجنگیم، درگیر بشیم، ما اول باید تلاش کنیم که در ایران یک حرکتی بکنن مسلمان ها، بعد در دنیای اسلام یه اتفاق بیفته، بعد یه نمونهی تو دنیای کل عالم ارائه بشه، اون وقت آماده که بیده بشه برای ظهور حضرت. ما میخوایم زمینه سازی برای ظهور حضرت کنیم، این با این کارهای کوچک که نمیشه که این استقامت میخواد. اون کسی که محور اقامه اجتماعی است طبیعی است که سهم تأثیرش بیشتره، استقامتی هم که باید بکنه بیشتره. کسی که محور یک خانواده است میخواد تو خانواده نمازخون بشن همه، این کافی نیست خودش نماز بخونه، این باید نماز بخونه، مسئله نماز یاد دیگران بده، دیگران رو دعوت به نماز بکنه، بیدارشون بکنه، با لطافت، با تشویق، با هر جور که شده تدریجا اونا رو نمازخون کنه. این فقط زحمت خودش رو بکشه که کفایت نمیکنه که. اگر فقط سرش رو زیر بندازه خودش نماز بخونه که اهل خونه نمازخون نمیشن. اگر میخواد تو این خونه معصیت نشه باید خودش معصیت نکنه، بعد که خودش معصیت نمیکنه تدریجا نهی از منکر کنه، آداب یاد دیگران بده، مراقبه کنه، مثل یک نهالی که یک باغبان پرورش میده اهل خونه رو مراقبه کنه تا اهل معصیت نشن، در این خونه طاعت خدا اقامه بشه، بندگی خدا اقامه بشه، معصیت ترک بشه. پس در یک عبادت اجتماعی عده‌ای محورن، اقامه میکنن عبادت رو، این خیمه رو به پا میکنن، وقتی خیمه رو به پا کردن بقیه میان زیر ستون خیمه، یا زیر ستون رو میگیرن یا زیر این خیمه میشینن و زندگی میکنن. اون کسی که میخواد این خیمه رو اقامه کنه بار اصلی رو دوش اوست، تکلیف اصلی هم رو دوش اوست، تکلیف جمع هم از او میخوان. یک فرمانده لشکر فقط مسئول این نیست که خودش خوب بجنگه، باید مراقب کل لشکر باشه، ببینه از کجا دشمن نفوذ میکنه، چشم کل لشکر باشه، به کل لشکر روحیه بده، مراقبشون باشه، تربیتشون کنه. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام همین کارو میکرد دیگه، از قبل یکی یکی اینا رو تربیت کرده بود، اگر تربیتشون نمیکرد که نمیتونستن اینجور بایستند کنار امام حسین استقامت کنن. این که فهمود شب عاشورا بهشون من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، این به خاطر این بود که اینا کار شده بود، امیرالمومنین یکی یکی اینا رو ساخته بود، بعضی اینا فرمانده های لشکر حضرت امیر علیه السلام بودن، بعد خود امام حسین با اینا کار کرده بود، آمادهشون کرده بود، تازه تو راه هم مکرر آمادهشون کرده بود، هر کجایی سخت میشد صحنه میفرمود برید، بیعت رو ازشون بر میداشت. این بیعت برداشتن برای این بود که اینا مقاوم بشن، اگه میخوان برن برن، اگر میخوان بمونن با قاطعیت بمونن. شب عاشورا این صحنه‌ای که حضرت پیش آورد در واقع یه صحنه تربیتی و پرورشی بود برای اینا، اینا رو آماده کرد برای فردا. بیعت رو برداشت، چند نکته بهشون فرمود، بیعتمو بر میدارم، شما اگه بمونید فردا پیروزی ظاهری در بین نیست، همتون کشته میشید، من هم به شهادت میرسم، من از شما گلایمندم نیستم، شما هم برید من به تنهایی کارو جلو میبرم، بنابراین بودن و نبودن شما نه در شهادت من تأثیر داره، نه در پیروزی ظاهری من تأثیر داره، نه در پیروزی باطنی اسلام تأثیر داره. همه اینا رو بهشون فرمود. این برای چی بود؟ این برای این بود که اینا رو تربیت کنه، آماده کنه، فردا وقتی جنگ میشه اگر کسی ایستاده با توجه ایستاده باشه. آدمی که پایان کار رو دیده، با علم به این که کشته می شود به شهادت می رسه، با علم به این که پیشمرگ امام حسین اگر شد خونش رو پیش روی امام حسین علیه السلام داد، بازم دشمن دستش به امام حسین به حسب ظاهر می رسه و حضرت به شهادت می رسه، با فرض این که حضرت هیچ گله ازشون ندارن، با فرض این که بیعتا رو برداشتن، اگر وایستاد این فردا می تونه سختی صحنه عاشورا رو تحمل کنه. وقتی ابلیس با تمام قوا اومد تو صحنه عاشورا، تحریک کرد، تهدید کرد، از بیرون و درون شعله شهوات و غضب‌ها رو تحریک کرد، میتونه مقاومت کنه کنار سید الشهدا. لذا امام حسین علیه السلام باید تربیتشون کنه. تو میدان جنگم دائما هوای اینها رو داره، تا کسی رو زمین میاد امام حسین بالا سر، نکنه تو این آخرین لحظه یه کسی تردید کنه، شیطان بیاد امتحان سنگین بشه. با نارضایتی از امام حسین از دنیا بره، کارش تمامه. هر کجا احساس میکرد سستی در لشکر پیدا میشه، خودش اون سستی رو جبران میکرد. اگر میدید روحیه ها تو فشار ممکنه تضعیف بشه، میفرمود صبرم بن الکرام مل موت الا قنطرتون تعبر بکم عن البؤس و الذراء الى النعیم الابد. ای بزرگزاده ها، تا اینجای کار ایستادید، بازم بایستید، یه قدم بیشتر نمونده، فاصله شما با اون درجات یه پل مرگ. این فقط نسبت به اصحابش نبود و به اهل بیت هم همینطور. تا 12 بار بعضی بیشترم نوشتن به انهای مختلف امام حسین، غیر از اینکه این کاروان رو از قبل آماده کرده، یکی یکی انتخابشون کرده، تربیتشون کرده، آمده کنار خیمه و رفته اینا رو آماده کرده برای اینکه وقتی امتحان پیش میاد تو این امتحان شکست نخورن، مراقبشون بوده. حتی تو راه وقتی اسرا میرن، بعضی نقلا داره سر امام حسین علیه السلام مراقب ایناست، یه جایی که یه سخت پیش میاد نکنه اینا از خودشون ضعفی نشون بدن، این چشم ها در حدق میچرخه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نگرشون میداره. یه جایی که باید حضرت قرآن بخونه، شروع میکنه این سر مطهر قرآن خوندن. این نگه داشتن یه امته. اوست که بقیه رو سر پا نگه میداره، استقامت بقیه قائمه به استقامت اوست. تو یک خانواده استقامت پدر بر بندگی، این محور عبادت کله. اگه او ضعیف باشه عبادت بقیه هم ضعیف میشه، اگه او استقامت کنه بقیه هم عابد میشن. لذا تو خونه من همیشه این نکته تو ذهنم بوده، اصل کار دعوت عملیست، کنو دعات الناس به غیر السنت کن، به خصوص با نزدیکان. نزدیکانی که زیر و زبر وجود انسان رو میبینن، اونجا که دیگه نمیشه با حرف فقط جلو ببری کار رو. البته حرف هم موثره، نه اینکه موثر نیست، باید هم گفته بشه، باید انسان تو خونه یه فرصتی بگذاره، هر خونه این باید درش سنت باشه، هر شب و هر روز، لااقل روزی یک بار چند تا مسئله فقهی خونده بشه، دو تا روایت از اهل بیت خونده بشه، یک ذکری از مصائب اهل بیت بشه، خیلی مؤثر است. و لذا داره مثل مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه شبای جمعه تو خونش روزه داشته، خودش و اهل بیتش مسئله میگفته، روایت میخونده، روزه میخونده. این هر شب باید باشه، ولی این کفایت نمیکنه. تو خونه انسان با عملش باید دیگران رو دعوت کنه. اگر من نافل شبم قضا نشد، خب پیداست فرزند انسانم نماز صبحش قضا نمیشه. اگه بنده اهمیت به نماز شب ندادم، طبیعی است پله پایین‌تر اهمیت به نماز صبح نمیدم. اگه از من یه هفته نماز شب قضا شه، یه هفته هم نماز صبح حتما از پایین‌تری ها ممکنه قضا بشه. اونجا جای استقامت عملی است، جای دعوت عملی است. اینا رو برای این عرض کردم. گاهی یه کسی محور دینداری توی خونه است، گاهی محور دینداری در یک روستا است. عالم یه روستا اگر عابد و زاهد نباشه، پیداست این روستا چی به سرش میاد. شما تو هر منطقه‌ای که یک عالم ورع متقی دارید، ببینید اصلا نفس کشیدنش، راه رفتنش تو محل اثر داره، تو شهر اثر داره. یک کسی محور پرستش خدای متعال در کل عالمه، یعنی هر کسی بندگی میکنه در شعاع اوست، هر کسی خدا رو میشناسه در شعاع اوست، هر کسی بر بلا صبر میکنه در شعاع اوست، یعنی مسئول کل عالمه، کل خدمت. در روایت داره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بر انبیا در عالم ارواح مبعوث بوده، پیغمبر انبیا بوده. خدای متعال بهش
به این شخصیت بزرگ مسئولیت سرپرستی کل تاریخ و عالم رو داد. انبیای اولو العزم باید سرپرستی کنه، ائمه هم باید سرپرستی کنه. در روایت داره اگر به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابوالقاسم گفته میشه، به خاطر این است که پدر امیرالمؤمنین ابوت معنوی داره به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین قاسم الجنت و النار، مدار بهشت و جهنم خداست. حبه ایمان و بغضه کفر. امیرالمؤمنین فرزند معنوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نبی اکرم مأمور بودن از طرف خدای متعال کلمه توحید رو به تمام معنا در عالم اقامه کنه. باید فرماندهان لشکرشون رو بسازن، ائمه رو باید تربیت کنن که تربیت کردن، صدیقه طاهره رو باید تربیت کنن که تربیت کردن، امیرالمؤمنین رو باید تربیت کنن که تربیت کردن. عبادت حضرت، صبر حضرت بر طاعت، محور صبر همه عالم. ببینید یک تو این عالم ظاهر، شما اگر بخواید از نظر فیزیکی یک جسمی رو حامل یک انرژی و نیرو قرار بدید، میخواید یه اهرم داشته باشید. این اگه مقاومت نداشته باشه که نمیتونه حامل نیرو بشه. یک ذره بیشتر نیرو بهش وارد بشه میشکنه خودش، نه فقط انتقال نیرو نمیده. این سیمی که میخواد انرژی رو منتقل کنه باید مقاومت داشته باشه، مقاومت نداشته باشه میسوزه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حامل ولایت خدا، حامل ربوبیت خدای متعال برای کل خلقت، برای کل خلقت. اگر خود حضرت در تحمل ولایت خدا صبر نداشته باشه که نمیتونه ولایت رو منتقل بکنه. خود حضرت در اوج استقامت و صبره، و صبر همه عالم هم به واسطه ایشون. شما یک درخت دارید، این درخت برگهایی داره، ساقه هایی داره، تنه اصلی داره، ریشه ای داره. هر نسیمی که میوزه این برگ ها رو میلرزونه، همه این فشار به ریشه هم وارد میشه. طوفانی که میاد تنه درخت رو تحت فشار قرار میده، این فشار به ریشه منتقل میشه. هر مصیبتی که در عالم بر نبی از انبیا، بر مؤمنی از مؤمنین وارد بشه، این مصیبت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم هست. بنابراین در صبر بر بلا حضرت باید صبر کل تاریخ رو، صبر حضرت محور صبر بقیه است. اگه او صبر نکنه که بقیه صبر نمی کنه. اینا همش صبر در مسیر بندگی است. در یک جنگ اگر فرمانده لشکر وقتی جنگ سخت شد، اگر او سستی بکنه، اگه او نایسته مقاومت نکنه، آیا بقیه مقاومت میکنن یا مقاومتی بقیه وابسته به اوست؟ روح بقیه وابسته به اون روح، نگاهشون به اوست. او سست بشه کل لشکر سست میشه، تا او ایستاده کل لشکر میسته. در جنگ ها از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، اذا اشتد هم الوتیس لزنا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی آتش جنگ خیلی داغ میشد، همه پناه به حضرت میبردیم. محور استقامت کل بودن. البته این پیداست فقط شدت ظاهری نبوده دیگه، تمام جنود شیطان سفارایی میکردن، چون شیطان دقیقا میدونه که کجاها باید بیاد بیسته، کدام صحنه ها صحنه های اصلی است. وقتی همه جنود سفارایی میکردن، مقاومت روحی حضرت بود در مقابل جبهه باطل که جبهه حق و سر پا نگه میداشت. صبر ما بر عبادت همش از فروع صبر نبی اکرم. من سوال میکنم اگه حضرت نماز نمیخوندند، اگه حضرت دعوت به نماز نمی کردن، اگه حضرت این وحی رو نمی آوردن، آیا این الان ما نماز می خوندیم؟ ما ترک معصیت می کردیم؟ اگر ما صبر می کنیم بر تولی و تبری، یعنی بر واجبات و محرمات، محور این صبر، صبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، او بوده که هم خودش در حد تمام بر بلاء خدا صبر کرده. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل، خاتمشون، اشرفشون، نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. بیش از همه در معرض چوگان بلای الهی بوده. یکی از مصیبت‌های رسول خاتم مصیبت سید الشهدا علیه السلام، یکی از مصیبت‌های حضرت مصیبت صدیقه طاهر سلام الله علیه است، یکی از مصیبت‌های حضرت مصیبت امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا راوی نقل می‌کند، یادم نیست از کدام یک از مجامع نقل شده بود، که نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تو آخرین لحظات، ابن عباس نقل میکنه، عبدالله ابن عباس میگه دیدیم حضرت به طوری گریه کردن که محاسنشون غرق در اشک شد. عرض کردم یا رسول الله چرا شما گریه میکنید؟ ما یبکیک. حضرت فرمود به خاطر اون مصیبت هایی که بعد از من برای اهل بیتم پیش میاد. من میبینم که فاطمه من سلام الله علیها مظلوم واقع میشه و بهش ستم میکنن و فریادش بلند میشه وا ابتا، و هیچ کسی نیست به او کمک بکنه. در روایت دارد، در کافی شریف نقل میکنه، جبرئیل نازل شده در اواخر حیات حضرت، یا رسول الله امیرالمؤمنین باید تشریف بیارن، خدا یه میثاقهایی خواسته، حضرت باید میثاق بده، تعهد کنه در مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یک به یک جبرئیل شمرده ابتلاعاتی که بعد پیش میاد برای امیرالمؤمنین، برای اسلام، و باید امیرالمؤمنین صبر کنن. اینا همه مصیبت های نبی اکرمه. تا در نقل داره رسید به اینجا که جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، حالا قریب به این معناست، ماجرایی برای فاطمه زهرا سلام الله علیها پیش میاد و اون مصیبت ها رو طرح کردن، باید امیرالمؤمنین صبر کنن. اینجا داره امیرالمؤمنین علیه السلام به رو افتاد، نتونست تحمل کنه. بعد وقتی دیدن تکلیف الهیست باید برداشته بشه، به حضرت عرض کردن من صبر میکنم. بنابراین همه مصیبت هایی که بر اهل بیت وارد شده، اینا مصیبت های نبی اکرم. بلکه در یه روایتی داره همه این ابتلاعات، ابتلاعات حضرت بوده که تقسیم شده. نمیدونم من این رو باز بکنم در محضر درس پس میدم. ببینید یه موقعی خدا میخواد پدر رو امتحان کنه، اصلا فرزند موضوع امتحان نیست، فرزند مریض میشه، این مریضی امتحان پدره، میخوان این پدر رو امتحان کنن، فرزندش رو مریض میکنن ببینن میتونه مقاومت بکنه. بلاء پدر رو فرزند پیاده میکنن و او بار مصیبت پدر رو میکشه و پدر هست که داره تو این بلا روش میکنه، البته خودتو هم روش میکنه. در روایتی داره مصیبت ائمه علیه السلام مصیبت نبی اکرم بوده، بین اونها تقسیم شده. خدا حضرت رو داره امتحان میکنه به عاشورا، امتحان میکنه به ماجرای صدیقه طاهره، و اینا همش برای بر اقامه دین لازم بود. یعنی رسول ما برای اینکه این دین اقامه بشه بعد نسل تو لاجرز دیوار برن، حاضری تعهد بدی؟ برای اینکه این دین اقامه بشه، اگر میخوای این نبوت رو به عهده بگیری، باید عزیزترین افرادت بین دو نهر آب بالا به تشنه سر بریده بشه، حاضری؟ این همونهاییست که میثاقش رو یک به یک از حضرت گرفتن ها. برای اینکه این دین اقامه بشه، باید عزیزترین انسانها در نزد تو صدیقه طاهره حتک بشه، حاضری؟ باید امیرالمؤمنین دست بسته بشه، حاضری؟ یک به یک میثاق این بلاها رو از نبی اکرم گرفتن. و حضرت صبر بر همه این مصیبت ها کرده. بی خود کلمه توحید تو عالم اقامه نشده. صبر حضرت، باید خود حضرت صبر بکنن، صبر بر بلا، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، که در اونجا اصلا معنی معصیت چیز دیگری است، این معاصی نیست اصلا. که باید در مقام عصمت خودشون التفات به غیر حضرت نداشته باشه، به غیر خدای متعال. و حضرت این بار رو برداشته، حضرت به حدی خالص شده، به حدی مقاوم شده در طاعت، در بلا، در اعراض از غیر خدا، که ترک معصیت عرض کردم اونجا معنیش اعراض از ماسم الله. لمحه ای حضرت نباید وجودش، ذره ای از ذرات وجودش به غیر خدا متوجه باشه، خالص محض باشه. این مقاومت از حضرت یه شخصیتی ساخته که میتونه حامل ولایت خدا نسبت به انبیای اولو نزد. لذا انبیای اولوالعزم هم دیگه برای رشدشون باید متوسل به ایشون باشن، ولایت ایشون رو قبول کنن، متولی به ایشون بشن، امتشون رو باید زیر پرچم ایشون بیارن. حضرت ریشه اون درخت توحیده که این ریشه درخت توحید بار همه درخت توحید رو میکشه. هر کجای برگی زرد بشه این ریشه باید تلاش کنه، هر کجا برگی کنده بشه بارش رو دوش این ریشه است. لذا در یک روایت نورانی این آیه قرآن که می‌فرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کلمه توحید رو خدا تشبیه می‌کند به درخت پاک که ریشه داره، ساقه هایی داره، دائم میوه میده. در روایت دارد ریشش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همه درخت توحید قائم به ایشونه، بدنه این درخت امیرالمؤمنین علیه السلام، شاخه هاش حسنین علیه السلام، یا در بعضی داره فاطمه زهرا سلام الله علیها، میوه هاش علم ائمه است. حالا این باید معنا بشه دیگه. و شیعیان برگ های این درخت هم. حتی حضرت قسم خوردن فرمودن والله اینجوریه، یه شیعه به دنیا میاد یه برگ به این درخت اضافه میشه. یعنی بار ما رو دوش نبی اکرم، هم اکنون هم همین الان، همین الان این درخت توحید ریشش نبی اکرم تو عالم، و هر کی هر خیری تو عالم بهش میرسه، هر بندگی میکنه، هر طاعتی میکنه، حضرت داره از یه دست میگیره. ریشه همه عبودیت ها اونجاست، ریشه بندگی خدا اونجاست. هر کسی معصیت میکنه حضرت امدادش میکنن، شفاعت میکنن، ترک معصیت میکنه. هر کسی طاعت میکنه حضرت امدادش میکنن. هر مؤمنی در مسیر خدا استقامت میکنه حضرت امدادش میکنن. هر جامعه بندگی میکنه حضرت دارن امداد میکنن. حضرت با تمام وجود مراقب کل عالم هستن. لذا حضرت در یه روایتی داره فرمود شیبت نیست صورت هود، سوره هود منو پیر کرد. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن این به خاطر این ذیل آیه است، فاستقم کما امرت و من تاب معک. باید استقامت کنی برابر با امرت خدا، برابر با تکلیف. استقامتت کمتر از ظرف تکلیف نباشه، بتونی تکلیف رو برداری همون جوری که هست. به تعبیر دیگه حق طاعت رو به جا بیاری، حق جهاد در راه خدا رو به جا بیاری. و من تاب معک، اونایی هم که دنبال روی تو هستن تو باید بار اونها رو بکشی، استقامت اونها هم با توست، تو باید اونها هم سرپا نگه بداری. یه موقع آدم میخواد بار خودشو ببنده، یه موقعی میخواد دیگران رو سر پا نگه بداره. حضرت میخواد هر کسی تو عالم ذره روح بندگی درش از سر پا نگرش بداره. تو دنیا این کارو کردن، تو آخرت هم شفاعتشون این کار رو میکنه. نه تو دنیا، تو آخرت هم همینطوره. ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک و ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبیه. تو دنیا دنبال دستگیری از یکایی که عباد بوده. این جمله رو من مکرر عرض کردم. مراقبه‌ای که نبی اکرم نسبت به تک تک ما دارند مثل این میمونه که گویا حضرت جز ما یکی امت ندارند. همین جور به مراقب ما هستن. ما هم اگر توسل پیدا کنیم به حضرت، مثل این میمونه که حضرت جز ما هیچ کسی نداره. یعنی محبت حضرت به ما، اشفاق حضرت به ما، مراقبه از شو سپر کرده در مقابل شیطان که ما له نشیم زیر دست و پای شیطان. برای تک تکمون هم سرمایه گذاری کرده، از تک تکمون هم مراقبه میکنه. این عظمت وجود ایشونه که گویا هیچ کسی جز ما نیست، همینجور از ما در مقابل شیطان مراقبه و دفاع میکنه. در عالم آخرت هم همینطور. در آخرت روایت دارد در ذیل این آیه شریفه، وجیع یومئذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. در روایت دارد جهنم رو وقتی میارن 70,000 ملک زمام جهنم رو گرفتن. اونچنان صحنه خطرناکه که همه انبیا فریادشون به با نفسا بلند میشه. فقط یک نفر هست، در روایت داره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، وقتی جهنم میاد در صحنه محشر فریادش به با امتا بلنده، دستگیری میکنه، که البته همه انبیا امت حضرتن دیگه. نزا شنیدید تو آخرین لحظاتشون هم سرورم فیض دادن، وقتی جبرائیل آمد به حضرت عرض کرد یا رسول الله همه آسمان ها رو زینت کردی. حضرت بار تکلیفشو تو دنیا انجام داده، اون استقامتی که خدا ازش میخواسته در عبادت، در ترک معصیت، در هدایت عباد، بیش از ظرف طاقت انجام داده، بیش از ظرف طاقت انجام داده، تمام تکلیف رو انجام داده، دیگه بیشتر از این ممکن نبود. ریشه درخت رو کاشته، تنهاش رو، ساق و برگش رو آماده کرده، حالا داره رحلت میکنه. همه عالم این ور رو آماده کرده، عالم اون ور در روایت داره منتظر حضرت هست. خب میدونید حضرت هم که مثل امثال ما نیست که مشتاق مرگ و مشتاق لقاء خدا نباشه. مؤمن مشتاق لقاء خداست، کیفه به حضرت. لذا در روایت داره وقتی جناب عزرائیل سلام الله علیه آمدن امروز به حضرت عرض کردن یا رسول الله، من از طرف خدا مأمورم از شما اجازه بگیرم هرچه بفرمایید، ولی خدا مشتاق لقاء شما. حضرت فرمود عزرائیل اگه اینجوریست کار رو انجام. حضرت مشتاق رفتن اونوره، ولی وقتی جناب جبرائیل سلام الله علیه آمدن، حضرت فرمود جبرائیل چه خبر؟ گفت با همه اونوره آماده کردی، لحظه شماری میکنن برای استقبال از شما، مشتاق شما هستن بهشت و بهشتی ها. حضرت فرمود جبرائیل یه حرفی بزن منو خوشحال کنی، چه خبر از خدا برای امت من آوردی، چه بشارتی آوردی؟ لذا خدای متعال بشارت داد پیغمبر ما، تو رحمتون للعالمینی، هر چه تو بخوای بهت میبخشی، انقدر میبخشیم، ولسوف یعطی که رب و کفت هر دا. ولی مثل امروزی واقعا خوب جواب پیغمبر رو دادن این امت. پیغمبری که این مردم رو از چه وضعیتی به چه وضعیتی نشون رسونده بود، مردم بت پرست و با خدا آشنا کرده بود، به عزت رسونده بود، عزت دنیا و آخرت برشون آورده بود، این یک نفر آدم اینقدر تحمل کرد که اون انسانهای جاهل و موحدشون کرد، چقدر سخته. بعد فرمود من مزد از شما نمی، هیچ کار نمیخوام برای من کنید، الا المودت فی القربا. این مودتی هم که از شما میخوام، میخوام شما رشد کنید، و ما سألکم من اجرن فهو لکم. مزد معلم اینه که شاگرد خوب درس یاد بگیره. این خوب یاد درس یاد گرفتن که چیزی برای معلم حاصل نمیکنه، چون دوست میداره شاگردشو، چون دوست میداره ما رو، اگر ببینه ما رشد کردیم، ما به نجات رسیدیم، خوشحال. مزدش اینه که ما نجات پیدا کنیم. او از عالم بالا آمده، او خدا بهش دستور داده برگرد. کسی که مشتاق خدا بوده، کسی که یه لحظه نمیتونسته جدایی رو تحمل کنه، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میخرم از برای تو. این اعظم نعمتهای خداست، یه همچین آدمی رو فرستاده گفته برو دست این امت رو بگی بیارشون. آمده با تمام وجود زحمت کشیده، همه مزدش اینه که ببینه ما دعوتش رو قبول کردیم، ما موحد شدیم، ما رسیدیم، ما خدا پرست شدیم. رضا میفرماید اگه میگم مودت به ذوی القربی من کنید، این چیزی برای من نداره، مزدی که ازتون میخوام به خودتون برمیگرده. ما سألتكم من اجر فهو لكم. من نمیتونم تحمل کنم ببینم شما زمینگیر بشید، من نمیتونم تحمل کنم ببینم شما دستتون از دست امیرالمومنین جدا بشه. این مزدی که میخوام برای اینه که شما رشد کنید، شما در کنار امیرالمومنین رشد میکنید. لذا فرمود اگه به فرمان امیرالمومنین باشید دنیا و آخرتتون تأمینه. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، شما گمراه نمیشید. خب حالا این پیامبری که اینقدر زحمت کشید برای این امت، مزدش همین یک کلمه بود، یه چیز ازشون میخواست، شما راهتون رو از راه امیرالمومنین جدا نکنید، صفتون رو جدا نکنید، دنبال اینها حرکت بکنید. واقعا مثل امروز خوب مزد پیغمبر رو داد. من گمان میکنم امروز دو تا جنازه مطهر تو مدینه حدق شده. اولیش جنازه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. جا داشت همه مسلمان ها دور این جنازه بمیرن، از قصه دق کنن، جا نداشت. مصیبت نبی اکرم کمتر از مصیبت بقیه است، من فکر میکنم سرآمد همه مصیبت هاست. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی فاطمه‌شو با دستش تو قبر گذاشته، نمیشه بگی چقدر این مصیبت بر امیرالمؤمنین سنگینه. وقتی میخواد خودشو تسلیت بده به رسول خدا عرض بکند یا رسول الله، من بر مصیبت تو تحمل کردم، روح مطهر تو از بین دو دست من به آسمان رفت، منی که تحمل اون مصیبت رو کردم حالم باید بتونم این مصیبت رو تحمل کنم. نمیشه بگی مصیبت حضرت چقدر سنگینه. حالا به جای اینکه پیغمبر خدا مفارقت کرده، مردم دور این جنازه رو بگیرن، عزاداری کنن، احترام کنن از این شخصیت بزرگ. همین امروز دو تا مجلس تشکیل شده، فقط امیرالمومنین مونده به یکی دو نفر مراقب حضرت هستن. اندرونی حضرت هم قوغاست، قوغاست اندرونی حضرت. حضرت تو بستر افتاده، مرتب تلاش میکنن. حضرت بیمار، سرش در دامن امیرالمومنین علیه السلام از هوش رفتن، وقت نماز شده، دختر اولی تلاش میکنه او رو بفرسته امام جماعت بشه. اصلا مسئله عوض شده، کسی به فکر حضرت نیست جز امیرالمومنین علیه السلام، جز فاطمه زهرا سلام الله علیها، جز حسنین که گرد این شمع پروانوار میچرخند و میسوزند و عشق میریزند. همه به فکر امور دیگه هستن، همه مشغول کار دیگه ای شدن. بعدم حضرت از دنیا رفتن، دو تا مجمع تشکیل شده. این مصیبت رسول خدا، مودت میخواست راهشون از حضرت امیر جدا نکنن. مهاجر تو مسجد جمع شدن برای خودشون فکر میکنن، انصار هم رفتن تو سقیفه به فکر اینن که قدرت رو چجوری بگیرن. هیچکی به فکر تکلیف نیست، هیچ به فکر حضرت نیست، به فکر اون مسئولیتی که حضرت رو دوششون گذاشتن نیست. بالاتر از همه حالا رفتن از گرد امیرالمؤمنین علیه السلام پراکنده شدن، رفتن زیر بار دیگران، بیعت با دیگران کردن، ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شاید مثل همین روزها امروز، فردا نمیدونم کی بود، این همون چیزی بود که پیغمبر خاتم نگران بود. میفرمود من قصه میخورم برای این اهل بیتم. حالا ریختن در به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام. این مزد رسالت پیغمبر خاتم، همونایی که مدعی میکنن اصحابن، صحابن، نزدیکترین دوروریای پیغمبرن، خدا لعنتشون کنه، هیزم آورده در به خانه، بعدم میگه من خونه رو با اهلش آتش میزنم. تعبیر صدیقه طاهره سلام الله علیها از حضرت نفس در ارشاد القلوب دیملمی است، بنو مجلسی در متان بهار نقل میکنن، میفرمان فجمع ال میفرماد فجمع ال حطب الجزل علی بابنا لیهرقوه و یهرقونا. اونقدر هیزم جمع کرده بودن که خانه و اهلشو بسوزونن. مسئله ی آتش سوزی ساده نبوده. جمع ال حطب الجزل علی بابنا. من آمدم پشت در، بهشون گفتم که خجالت بکشید، از خدا بترسید، از رسول خدا حیا کنید، برگردید. دومی وقتی دید ممکنه تردید ایجاد بشه، تازیانه را از گنفوز گرفت. در نقل اینجوری داره، حضرت فرمودن که ظاهرن در باز شده، چنان با تازیانه به بازوی فاطمه زهرا سلام الله علیها زد که آثار این تازیانه تا موقع رحلت حضرت هم بر بازوی حضرت باقی موند. ماتت و هین ماتت و فی ازده ها مثل دملج. بعد خب این درب نیم سوخته رو شکستند و وارد شدند، هجوم آوردند. یه تعبیری تو این قسمت مقتل هست، عرض کردم بهار نقل میکنه از صدیقه طاهره سلام الله علیها، حضرت گویا رو زمین افتاده بودن و در رو حضرت واقع شده بود. بعد شعله های آتش به صورت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه اصابت میکرد. نمیدونم حضرت به چه کیفیتی خودشون رو از این وضعیت بیرون آوردن و نجات دادن. ظاهر عبارت اینه هنوز هم استقامت میکردن، جلوی ورود دشمن رو میخواستن به خانه بگیرن، نگذارن دستشون به امیرالمؤمنین علیه السلام برسه. اینجا بود که در نقل دارد ثم لتمنی. من نمیدونم این عبارت رو چجوری ترجمه کنم، فقط دنبالش رو عرض میکنم. این دومی دست بر نداشتید، فاطمه زهرا سلام الله علیها استقامت میکنه، کاری کرد که گوشواره در گوش فاطمه زهرا سلام الله علیها شکست. این یه حد بود که امروز و این روزها در مدینه اتفاق افتاد. جنازه مطهر رسول خدا رو رها کردند، دنبال کار خودشون رفتن. دومین حدی که امروز تو مدینه شده نسبت به جنازه مطهر سبط اکبر رسول خدا بود. اینها این بدن مقدس رو، این شخصیت جلیل القدر رو دوش پیغمبر خدا دیده بودن، مکرر شنیده بودن پیغمبر میفرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. دیده بودن پیامبر چجوری اینها رو میبوسید، رو دوشش اینها رو سوار میکرد، احترامشون میکرد. همه این احترامها رو دیده بودن. ولی مثل امروزی در نقل داره وقتی بدن مقدس امام مجتبی رو حرکت دادن، اجازه بدید من مصیبت امام مجتبی رو یه مقداری، روز شهادت هست، عذر میخوام، فرصت گذشته، اما در این حال بیشتر از امام مجتبی علیه السلام امروز مصیبت خونده بشه. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. وصال شیرازی نقل می کند، می دونید شاعر موفقی است، مرثیه ها و مداهی خوبی داره.
میگه بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در خواب زیارت کردم، دیدم به من اعتنا نمی کنن. عرض کردم بی بی جان، من ارادتمند آستان شما هستم، من مرسی خان حسینتون هستم. فرمود وصال، چرا برا حسنم مرسیه نمیخوانی؟ بعد میگه حضرت فرمودن اینجوری بگو، در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، از خواب بیدار شد دنباله این شعر رو گفت، در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، خود را توهی آوان تشت راز خون جگر باغ لاله کرد، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریم. واقعا چه مصیبت های سنگینی بر امام مجتبی پیش آمده، از ماجرای کوچه و فدک تا صحنه هایی که تو مسجد می نشست زمان معاویه لعنت الله علیه، موظف بود بنشینه و بعد بر بالای منبر امیر المؤمنین رو لعن می کردن. خیلی بر امام مجتبی سخت بود. در این حال حضرت تحمل کرد. شنیدید روز عاشورا وقتی دشمن امیر المؤمنین رو حد کرد، به امام حسین عرض کرد حسین تو خونت هدره، چون پسر امیر المؤمنینی، پسر علی مهدور الدمه. حضرت دیگه بهشون مهلت نداد، شمشیر رو کشید، یه جوری حمله کرد که این لشکر تو بیابان پراکنده شدن. ولی امام مجتبی در دوره امامتش مأمور به صبر بود. ابن عبدالحدید نقل میکنه در زمان معاویه 70,000 منبر تو دنیای اسلام بود و بر فراز همه این منبرها امیر المؤمنین علیه السلام رو لعن می کردن. خدا لعنتشون کند. ای خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را توهیز خون دل چند سال کرد. جناده نقل کرده میگه مثل امروزی وارد بر امام مجتبی علیه السلام شدم، دیدم حال حضرت دگرگونه، به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله چرا به طبیب مراجعه نمی کنید؟ حضرت فرمود جناده، مرگ رو که نمیشه معالجه کرد. متوجه شدم آخرین اوقات حیات حضرت. از حضرت تقاضا کردم آقا منو نصیحت کنید، موعظه‌ای بفرمایید. حضرت شروع کردن اون مواعظ بلیغ رو بیان کردند. فرمود جناد استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک. جناده تا فرصت باقی آماده شو. مشغول موعظه بودن، دیدم حال حضرت تغییر کردم، نگاه کردم دیدم خون دل حضرت در تش سرازیر شد. امام حسین علیه السلام آمد مشغول عزاداری برای امام مجتبی. حضرت فرمود حسین جان، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین جان اگه شما هستید، تو رو به تنهایی 30,000 نفر
در بیابان محاصره میکنند، تنها میمانی در محاصره 30,000 نفر دشمن. وصیت ها رو فرمود، فرمود حسین جان بعد از این که مرا غسل دادید و کفن کردید و نماز خوندید برای وداع به خانه جدم ببرید، ولی اگر ممانعت کردند راضی نیستم خون ریخته بشه. لذا بدن مطهر امام مجتبی رو دوش بنی هاشم به طرف خانه رسول خدا در حال حرکت بود. خدا لعنتشون کنه. در جنگ جمل این ماجرا رو نقل کردن، جنگ پایان نمی یافت. امیر المؤمنین به امام مجتبی مأموریت داد، فرمود حسن هم تو باید کارو تمام کنی. لذا حضرت آمد شطوری رو که هودج عایشه سواره بر او بود پی کرد، هودج به زمین نشست، جنگ پایان یافت. به امام مجتبی گفت یه روزی جبران میکنم، یه روزی انتقام میگیرم. لذا مثل امروز وقتی بدن امام مجتبی رو به طرف خانه رسول خدا حرکت میدادن، با مروان و لشکریان آمدن مسلح آماده، مهلت ندادن بنی هاشم حرف بزنن، جوری این بدن رو تیر باران کردن که تعبیر زیارت جامعه امت المؤمنین اینه، چوبه های تیر تمامی کفن های امام مجتبی رو دریده. قد شکت اکفان و بسهام. و لذا بعضی نوشتن این بدن مقدس با چوبه های تیر به تابوت دوخته شده بود. امام حسین علیه السلام دستور داد بدن رو به طرف بقی برگردانین. بدن را بردن بقی کنار قبر رو زمین گذاشتن. خود حضرت وارد قبر شد، بدن برادر رو به خاک سپرد. وقتی صورت نورانی امام مجتبی رو رو خاک قبر گذار، قصه به امام حسین هجوم آورد، فرمود برادر دارم دیگه بعد از این سر و صورتم رو زینت نمی کنم، دیگه خودم رو معطر نمی کنم، ای چه جوخ صورتم رو معطر کنم در حالی که صورت تو رو روی خاک بقی می بینم. بعد قصه خودش رو تو یه جمله خلاصه کرد، از انجال برادرم مردم میگن غارت زده کسی است که یه به زور مالش رو غارت کرده باشن، مالش رو به جبر به غارت برده باشن، ولی حقیقتا غارت زده و حقیقی منم که بنی امیه منو غارت کردن، برادری مثل تو رو از من گرفتن. ای یه جمله هم کنار القم فرمون، وقتی آمد کنار القم دید دستای سقا از بدن جدا شده، این دستای علمدار قطع شده، پرچم رو زمین افتاده، مشک آب رو زمین یک طرف، جوری حضرت رو در محاصره تیر آب و نیزه ها قرار دادن. وقتی بدن مجروح قطع قطع شده برادر شدی، صدا زد الان انکسر الظهری و قلت هیلتی و انقطع رجایی. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم و بمحمد و أهل بيته يا الله. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. قلب نورانی امام زمان علیه السلام را از ما راضی بفرما. با تعجیل در ظهور حضرت گره از کار دوستان حضرت باز بفرما. اسلام و مسلمین در پناه امام زمان محفوظ بدار. خدایا خطرات دشمنان اسلام به خودشون برگردان. آمریکا، انگلیس، اسرائیل، یهود، همه دشمنان اهل بیت علیهم السلام با قهر ولیت خار و ذلیل و ریشکن بفرما. به دوستان حضرت صبر و پیروزی و استقامت کرامت بفرما. خدایا خطرات دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. عموم خدمتگزاران به آستان ولیت، شیعیان و زعمای شیعه، به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در کنف حمایت حضرت مؤید و منصور بدار. ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، گذشتگان از جمع حاضر و صاحب البیت بر سر سفره امیرالمؤمنین علیه السلام میهمان بفرما. به محمد و آل محمد محبت امام زمان رو در دل ما افزون بدار. شفاعت حضرت رو شامل حال یکایک ما بفرما. به دست توانای حضرت گره از کار دوستانش باز بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد به ما توفیق بندگی و قدردانی از نعمتهای خودت، به خصوص نعمت بزرگ نبوت و ولایت رو که به ما عطا کردی کرامت بفرما. به محمد و آل محمد، به محمد و آل محمد چشم یکایک ما به جمال نورانی ولیت روشن بفرما. پروردگارا به نورانیتش بر نورانیتمون بیفزا. عرض سلام و تسلیت ناقابل ما رو به پیشگاه مقدس حضرت ابلاغ بفرما. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.